بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب شیخ بعد از آنی که چهار روایت از روایات عامه که ضابطه کلی در باب حلیت و حرمت مکاسب به دست ما میدهند رو مطرح کردن، یک روایت تو حفل عقول که سند دیگری هم در رساله محکم و متشابه سید مرتضی داشت، دوم روایت فقه منسوب به حضرت رضا علیه السلام که این نسبت مخدوش است، و سوم روایت دعائم الاسلام عن الصادق علیه السلام، و چهارم نبوی مشهور که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این چهار تا روایت رو ذکر فرمودن و هر چهار روایت وقتی ما بررسی کردیم دیدیم سندشون مخدوش است، لذا به نفس این روایات تعبدن نمیتوان فتوا داد مگر اینکه دلیل و حجتی خارج از این روایات ما در مواردی که میخوایم بررسی کنیم داشته باشیم. به هر حال جناب شیخ بعد از مطرح کردن این روایات فرمودند که برخی از فقها مکاسب را تقسیم کرده اند به سه قسم: محرم، مکروه و مباح، و دو قسم دیگر را که مستحب و واجب باشد مهمل گذاشتند، راجع بهش بحثی نکردند. ولی مبنای اونها در این که مکاسب مستحب و واجب را ذکر کرده اند این بوده است که اصلا ما مکاسب مستحب و واجبی نداریم، در حالی که جناب شیخ می‌فرمایند در حالی که ما می‌تونیم برای هر کدوم از اینها مواردی رو در شریعت مثال بزنیم، برای کسب مستحب مثل زراعت و دامداری و کسب واجب مثل صناعاتی که واجب کفایی هستند. بعد خود ایشون هم می‌فرمایند فتعمل، تأمل کن که در اکتساب به واجبات محل بحث است که آیا جایز است اکتساب به امر واجب یا نه، و در مورد کسب مستحب هم این که استحبابش مولوی باشد یا استحبابش ارشاد باشد به اون چه که عقلا خودشان میفهمند و درک میکنند از مصالح، این هم محل بحث و کلام است. استحباب در اونجا چه بسا استحباب شرعی مولوی نباشد، استحباب عقلایی ارشاد باشد به اونچه که عقلا میفهمند. خب این بحثی بود مختصری از مباحث گذشته. بحثی که امروز جناب شیخ مطرح میکنن اینه که آقا ما وقتی میگیم فلان مکاسب حرام است، معنا و مفهوم حرمت اکتساب در اون مکاسب محرمه چیست؟ در اینجا باید روشن بشه که ما دو نوع حکم داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی داریم. حکم تکلیفی این است که تکلیف مکلف رو روشن می کند که آیا این کاری که می خواد انجام بده مجاز است یا حرام است، گناه است، معصیت است اگر این کار رو انجام بدهد، یا مکروه است، یا واجب است، یا مستحب است، ثواب شرعی برش مترتب میشه اگر این کار رو انجام بده. خب این میشه احکام تکلیفی که میاد فعل مکلف رو بررسی میکنه که آیا این فعل اجازه صدور دارد یا اجازه صدور ندارد. از این حیث اما یه حکمی از حکم تکلیفی است، حکم وضعی است. حکم وضعی کاری نداره به این که کاری که از مکلف صادر شده آیا مجاز بوده یا مجاز نبوده، بلکه به آثار اون فعل نظر دارد. آیا اثر شرعی بر اون فعل مترتب می شود یا نمی شود؟ اگر اثر شرعی بر اون فعل مترتب شد، اون فعل میشه صحیح. اگر اثر شرعی مترتب نشد، اون فعل میشود باطل، فاسد. به این میگیم حکم وضعی. وضع و حالت اون فعل را مشخص میکنه، کاری به مجاز بودن و مجاز نبودنش نداره. لذا ممکنه یه فعلی مباح باشد اما اثر شرعی برش مترتب نشود، میشود فاسد. یک فعلی ممکن است حرام باشد ولی اثر شرعی برش مترتب بشود، میشود یک عمل حرام ولی صحیح، مثل خرید و فروش در روز جمعه هنگامی که نماز جمعه برپاست. قرآن کریم میفرماید که وقتی نماز جمعه برپا میشه، اذا نودی للصلاة فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع رو رها کنید. خب حالا اگر کسی بیع رو رها نکرد، معصیت کرده، امر الهی رو مخالفت کرده. اما بیعی که کرده صحیح هست، یعنی اثر شرعی برش مترتب می شود، یعنی مبیع میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایع، نقل و انتقال ملکیت واقع میشه از نظر شرعی. پس از نظر جواز این عمل و عدم جواز، یعنی حکم تکلیفی، عمل حرام است. ولی از نظر صحت و بطلان که حکم وضعی باشه، عمل صحیح است، چون اثر شرعی برش مترتب میشه. پس بنابراین این چنین نیستش که هر جا ما حکم فساد داشته باشیم ملازمه داشته باشد با حرام بودن اون معامله و اون اکتساب. نه، گاهی وقتا حکم فساد هست اما اون معامله حرام نیست. مثل چی؟ مثل اینکه بیاد شخصی خدمت شما عرض کنم که نمیدانسته است که فروختن خون حرام است، یعنی باطل است. علم به بطلان فروختن خون نداشت، آمد و خون را فروخت. خب معاملش باطله، یعنی مالک اون ثمن نمیشه، مشتری هم مالک مبیع نمیشه. ولی عمل گناهی از این شخصی که جاهل بوده است به بطلان بیع دم صادر نشده است، گناهی نکرده، گناهی در نامه عمل او نوشته نمی شود. پس بنابراین نفس این معامله حرام نیست از نظر حکم تکلیفی، هرچند که این معامله باطل است و فاسد است از نظر حکم وضعی. پس چنان نیست که هر جا ما فساد معامله داشتیم حکم حرمت تکلیفی معامله را هم داشته باشیم، و بالعکس چنان نیست که هر جا ما حرمت تکلیفی معامله را داشتیم حکم بطلان و فساد وضعی معامله را هم داشته باشیم. نخیر، چنین نیست. لذا در بیع روز جمعه، در حال نماز جمعه میگیم حرمت تکلیفی داره ولی ملازمه با فساد و بطلان وضعی ندارد، معاملش صحیحه، آثار شرعی برش مترتب میشه. به اصطلاح اصولی نهی در معاملات اگر نهی مولوی باشد نه نهی ارشادی، نهی مولوی در معاملات مستلزم فساد معامله نمی شود، به خلاف عبادات که نهی مولوی در عبادات مستلزم فساد عبادت میشه، که این دیگه بحث مفصلی داره در علم اصول. خب حالا گاهی اوقات یک حکم وضعی بر او مترتب می شود یک حکم تکلیفی دیگر. در ما نحن فیه حکم وضعی فساد در هر بیع و معامله‌ای که بیاید، چون بیع و معامله حکم تکلیفی حرمت داشته باشه چه حکم حرمت نداشته باشه، مباح باشد ولی فاسد باشد. اگر حکم وضعی فساد روی اون معامله اومد، معنای فساد چیست؟ معنای فساد این است که اثر شرعی بر این معامله مترتب نمی شود. خب اثر شرعی که بر این معامله قرار مترتب بشه چیه؟ نقل و انتقال ملکیت است به طرفین. خب وقتی گفتیم نقل و انتقال محقق نشده، یعنی مبیع ملک مشتری نشده است، ثمن هم ملک بایع نشده است، این حکم وضعی است. یترتب، مترتب میشه بر این حکم وضعی یک حرمت تکلیفی، و اون چیه؟ حرمت اکل مال در مقابل اون ثمن. یعنی آقای مشتری حرام است تصرف کند در این مبیع در مقابل ثمنی که داده به آقای بایع، آقای بایع هم حرام است تصرف کند در اون ثمن در مقابل عینی که داده است به آقای مشتری. چرا حرام تصرف کنند؟ چون حکم وضعی این بود که نقل و انتقال محقق نشد، فاسد بود معامله. وقتی نقل و انتقال محقق نشده، این مبیع به ملکیت مشتری در نیامده که در او تصرف کنه، لذا تصرف در او میشه تصرف در مال غیر. ثمن به ملکیت بایع نیامده است که در او تصرف کنه، تصرف در اون ثمن میشه تصرف در مال غیر، و تصرف در مال غیر غصب است و حرام است. پس گاهی اوقات بر یک حکم وضعی مثل فساد یک حکم تکلیفی دیگر مترتب میشه. اگرچه دقت داشته باشیم این حکم حرمت تصرف در اون مال غیر از حکم حرمت اصل معامله است. ما یه حکم حرمت اصل معامله داریم، میگیم آقا اصل این معامله در روز جمعه هنگام ندای نماز جمعه، اصل این معامله کردن که میگه بعت و اشتریت حرام است، اصل این که میاد نقل و انتقال میدهد مبیع را در قبال ثمن حرام است، این یه معناست. این که بعد از نقل و انتقال تصرف در او در اون مبیع برای مشتری حرام است، در اون ثمن برای بایع حرام است، او یه معنای دیگری است، او یه حکم دیگری است. اینو باید دقت داشته باشیم. باز دوباره تاکید میکنم، گاهی اصل معامله حرام است ولی از نظر وضعی صحیح است، مثل همین بیع روز جمعه. پس تصرف بعد از نقل و انتقال ملکیت هم در اون مال می شود حلال، هرچند اصل اون نقل و انتقال معامله بعت و اشتریت توی که گفتن گناه بود، ولی چون از نظر وضعی صحیح بود اثر شرعی برش مترتب میشه، مبیع میشه ملک مشتری، مشتری در این مبیع اگر تصرف کند دیگه حرام نیست، چون ملک خودشه، غصب نیست، حرمت تصرف دیگه نمیاد. اما گاهی اوقات اصل بعت و اشتریت و مباح است، حرام نیست، ولی چون فاسد است، یعنی اثر شرعی برش مترتب نمیشه، مبیع به ملکیت مشتری منتقل نمیشود، تصرف مشتری در اون مبیع حرام است، حکم وضعی حرمت تصرف می آید، با اینکه اصل معامله حرام نبود. پس بنابراین باید به این مطلب عنایت داشته باشیم. حالا تطبیق بحث. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدانن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف آدرس میدم، جلد یکم صفحه 13. و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل والانتقال به قصد ترتب الاثر. و معنای حرمت اکتساب حرام بودن یک کسب، معنای حرام بودن تکلیفی چیست؟ معنایش حرمت نقل و انتقال است، یعنی همین که میاد نقل میدهد مبیع را به مشتری و انتقال میدهد مشتری ثمن را به بایع. همین عملیات نقل و انتقال حرام است و گناه است، معصیت است. به قصد ترتب الاثر، نقل و انتقالی که به قصد ترتب اثر باشد، یعنی به قصد این نقل بدهد که این مبیع به ملک مشتری در بیاید، مشتری هم به این قصد ثمن را نقل بدهد که سمن به ملک بایع در بیاید، این میشه حرام، نفس این عملیات میشه حرام. خب اینجا یه نکته ای هست، این که میگه به قصد ترتب الاثر، مقصود اگر اثر شرعی باشد این مستلزم تشریع و بدعته، در جایی که معامله فاسد باشه، ولی در جایی که معامله فاسد نباشد مستلزم تشریع و بدعت نیست. نکته دوم، این قید به قصد ترتب الاثر اصلا نیازی بهش نیست، صرفا یک قید توضیحی است. در صورتی که مقصود از این ترتب اثر، اثر عقلایی باشه نه اثر شرعی، یعنی چی؟ یعنی اثر عقلایی همین نقل و انتقال ملکیتی که بین عقلا هست، اصلا ما غض نظر میکنیم، لحاظ نمیکنیم که نظر شارع در این باره چیه. اینکه عقلا میان مالشون رو به هم دیگه منتقل میکنن به قصد همین اثر، اگه این مقصوده، اثر عقلایی مقصوده، عرض میکنیم که این قید زائد است. بله میتونه یه قید توضیحی باشه، ولی قیدی برای احتراز از چیزی، اخراج خدمت شما عرض کنم اونچه که خارج هست از تعریف حرمت اکتساب نیست، چیزی را اخراج نمی کند از تعریف، صرفا یه قید توضیحیه. خب چرا توضیحیه؟ چون آقا اصلا وقتی میگیم حرمت نقل و انتقال، در جایی حرمت نقل و انتقال هست که قصد جدی برای نقل و انتقال بوده باشد، یعنی انشاء واقع شده باشه، انشاء با قصد جدی نسبت به اون چه منشأ است محقق شده باشه، اونجا میگیم این حرامه. اگر اصلا قصد انشاء نداشته باشن که حرامی محقق نشده، حرمت معنا نداره، نقل و انتقالی محقق نشده، موضوع حرمت اصلا محقق نمیشود بدون قصد انشاء، و قصد انشاء بدون قصد ترتب اثر اصلا تمشی نمیشه از انسان. محال کسی قصد کند انشاء نکاح را بدون اینکه قصد کرده باشه آثارش را، محال کسی قصد کند انشاء بیع را بدون اینکه قصد کرده باشد که این مبیع به ملکیت مشتری در بیاید، چون اصلا ذات بیع یعنی نقل دادن به ملک مشتری مبیع را و انتقال دادن به ملک بایع ثمن را، اصلا ذات بیع معناش اینه. اگر کسی ذات بیع رو قصد نکرده باشه انشاءش را، خب اصلا نقل و انتقالی صورت نگرفته که بگیم حرام است. پس همین که انشاء نقل و انتقال میشه یعنی قصد ترتب اثر شده است، لذا این قید میشه قید توضیحی، نیازی به ذکرش نبود. و اما حرمت اکل المال فی مقابلها، اما حرمت اکل مال در مقابل اون عینی که منتقل میشود، بیع میشود، فهو متفرع على فساد البيع، این حرمت اکل یه حکم تکلیفی است، اما غیر از حرمت اکتسابها. او حکم تکلیفی اول که حرمت اکتساب باشد یک معناست، حرمت اکل مال در مقابل این عین یعنی حرمت تصرف کردن در مبیع و تصرف کردن در ثمن برای طرف مقابل، این حرمت تصرف یه حکم تکلیفی دیگری است، نباید با اون حکم تکلیفی اول خلط بشه. گاهی همراه با حکم اولی هست، گاهی همراه با اونم نیست. چرا؟ چون این حکم متفرع اون علی فساد البیع، فهو این حرمت اکل مال در مقابل عین متفرع است بر فساد بیع، که فساد بیع یه حکم وضعیه. این فساد بیع گاهی اوقات با حرمت اکتساب جمع می شود، هم اکتسابش حرامه هم فاسد. گاهی اوقات با حرمت اکتساب جمع نمی شود، اکتسابش حرام نیست نقل و انتقالش، اما فاسد هست. ولی هر جا این فساد بیع بیاد، حرمت اکل مال در مقابل عین می آید، چه اون حرمت اکتساب باشد چه حرمت اکتساب نباشد. خب چرا متفرع است بر فساد بیع و در صورت فساد بیع اکل مال حرام میشه؟ لانه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعی، چرا که اون مال مال غیر است که واقع شده است در دست او بدون سبب شرعی. و ان قلنا به عدم تحریم، اگر چه قائل بشیم به عدم تحریم اکتساب، یعنی قائل بشیم به عدم اون حکم تکلیفی اول، اگر چه قائل بشیم به عدم تحریم اصل معامله، اصل نقل و انتقال، بگیم حرام نیست گناهی نکرده، ولی چون از نظر وضعی معامله فاسد بوده است، حکم تکلیفی و حرمت اکل مال در مقابل عین مترتب میشه. بنابراین این دوتا حکم تکلیفی با هم ملازمه ندارن. این چنین نیستش که هر جا گفتیم اصل معامله حرام نیست، تصرف در اون مال هم حرام نباشه. نخیر، گاهی اصل معامله حرام نیست ولی چون فاسد است تصرف در اون مال میشه حرام، چون میشه تصرف در مال غیر بلا سبب شرعی. خب بعد جناب شیخ میخواد بیاد شاهد بیاره، میگه آقا ممکنه یه سؤال مقدری تو ذهن پیش بیاد، آقا مگه میشود یه جایی اصل معامله حرام نباشه ولی معامله فاسد باشه؟ اثر شرعی نقل و انتقال برش مترتب نشود و بعد تصرف در اون مال برای طرف مقابل از نظر تکلیفی حرام بشه ولی اصل بعت و اشتریت و حرام نباشد، مگه میشه؟ جناب شیخ میفهمد بله میشه. ما برای شما مثال میاریم، کجا؟ در روایات و ادله تحریم بیع خمر. تحریم بیع خمر در روایات اومده انصراف دارد حرمت تکلیفی خرید و فروش شراب به جایی که طرفین قصد کرده باشن آثار محرمه را بر این معامله مترتب کنن، یعنی قصد کرده باشن که شراب بفروشن که طرف بره شراب بخوره، شرب خمر کنه. در این صورت اصل فروش بعت و اشتریتو میشه گناه و معصیت. اما اگر قصد ترتب آثار محرمه را نکردن، طرف میخواد شراب بخره که با این شرابها خدمت شما عرض کنم الکل طبی درست کنه برای مصارف پزشکی، برای ضد عفونی کردن، امثال و زالک استفاده کنه، یا این شرابها را تبدیل به سرکه کند، سرکه هاشو مصرف کنه. خب اثر حرام از بیع خمر اراده نشده، آیا همچنان ادله دال بر تحریم بیع خمر شامل این مورد هم میشه؟ جناب شیخ میگه اون ادله انصراف داره از اینجا، یعنی ذهن مخاطب وقتی حضرت میفرماین خرید و فروش شراب گناه است، ذهن مخاطب منصرف است از این موردی که خرید و فروش به خاطر امر حلالی باشد، ذهنش میره به سمت جایی که خرید و فروش به خاطر آثار محرمه و انجام معاصی باشه. بنابراین اون نهی شامل این مورد نمیشه از نظر تکلیفی، ولی از نظر وضعی خرید و فروش خمر حتی به قصد آثار حلال مثل ساختن الکل طبی، مثل ساختن سرکه، از نظر وضعی باطل است و فاسد است، یعنی سمن به ملکیت بایع در نمی آید، نقل و انتقال ملکیت محقق نمیشه در این معامله، ولی اصل بعت و اشتریتوش از نظر تکلیفی گناه نیست، هرچند معامله فاسد است. پس ببینید ما یه جایی رو آوردیم که قائل میشیم به عدم تحریم اصل معامله، ولی چون از نظر وضعی معامله فاسد است، حرام است تصرف بایع در اون سمن، چون اون سمن به ملک بایع وارد نمیشود، تصرف در مال غیره بلا سبب شرعی میشه غصب و حرام. پس ببینید حرام بودن تصرف در سمن همیشه همراه با تحریم اصل معامله نیست، یه جایی ممکنه اصل معامله حرام نباشه، مثل این مثالی که شرابو میفروشه به قصد اثر حلال، به قصد ساختن الکل طبی اصل معامله حرام نیست، ولی معامله فاسده، یعنی سمن به ملک بایع در نمی آید و تصرف بایع در این سمن حرام است تکلیفاً. پس حرمت تکلیفی تصرف سمن هست، ولی حرمت اصل معامله به معنای گناه بودن اصل معامله نیست. خب و این قلنا به عدم تحریم، اگرچه قائل بشیم به عدم تحریم، چرا ممکن است ما قائل بشیم به حرمت تصرف در سمن اگرچه قائل نشیم به عدم تحریم؟ میگه لأن ظاهر عدلت تحریم بیع مثل الخمر منصرفون الى ما لو اراد ترتیب الاثار المحرمه، چرا که ظاهر عدله تحریم بیع نجاساتی مثل خمر انصراف دارد به اونجایی که اراده کرده باشد بایع یا مشتری ترتیب آثار محرمه را، قصد کرده باشه شرب خمر را، خمر را میخرد که برود شرب کند، در اینجا اگر بیع کنند اصل بیعشون گناه و معصیت، ادله تحریم انصراف به این مورد داره. و اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله، اما اگر قصد شده باشد اثر حلال از این خمر، مثل ساختن الکل طبی از این خمر، اگه اینو قصد کرده باشه، پس دلیلی ما بر تحریم و حرام بودن تکلیفی اصل معامله نداریم. هرچند که معاملش فاسد است، ولی معامله گناه و معصیت نیست. اصل بیع تو اشتری توی متعاملین معصیت نیست، هرچند معامله فاسده، یعنی سمن به ملک بایع در نمی آید. در نتیجه حرمت اکل سمن می آید، ولی حرمت اصل معامله نمی آید. الا من حیث تشریع. الا من حیث تشریع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصل معامله در این جایی که قصد شرب خمر ندارن، قصد ساختن الکل طبی دارن، اصل معامله گناه نیست، هرچند معامله فاسده، مگر من حیث تشریع. من حیث تشریع یعنی چی؟ یعنی این که اراده کرده باشن که شرعاً نقل و انتقال شرعی با این معامله ما محقق بشود، شرعاً سمن به ملک من بایع بیاید و این خمر به ملک آقای مشتری بیاید شرعاً. اگر چنین قصدی کرده باشن، معناش چیه؟ معناش اینه دارن با حکم شرعی فساد معامله مخالفت میکنن. مخالفت با یک حکم شرعی میشه چی؟ میشه تشریع، بدعت گذاشتن در شریعت. مخالفت نظری دارن میکنن، نه مخالفت عملی. یعنی شارع میگه این فاسد است، ولی اینا میگن این صحیح است شرعاً، و اینو دارن نسبت به شارع میدن. یه امری که مخالف شرع است را دارن به شریعت منتسب میکنن. چنین قصدی و چنین کاری بهش بدعت گذاری در شرع. بدعت گذاری یعنی تشریع حرام است. اگر یه همچین قصدی داشته باشن، بگه من این بی این خمر را بی میکنم به قصد این که شما باهاش الکل طبی بسازی، به قصد این که این معامله صحیح است و این صحت را به شریعت نسبت میدهم، میگم صحیح است شرعاً، خب این قصد من میشه تشریع و بدعت گذاشتن در شریعت. از این حیثی که دارم تشریع میکنم و بدعت میگذارم در شریعت، اصل این معامله میشه حرام. اما اگر قصد تشریع نداشته باشم، نخوام بدعت در شریعت بگذارم، اصل معامله حرام نیست، هرچند فاسد است و نقل و انتقال ملکیت و اثر شرعی برش مترتب نمیشود. و کیف کان به هر نحو، فل اکتساب المحرم و انواع، اکتسابی که حرام است انواعی دارد. نذکر کلا منها فی طی مسائل، ذکر میکنیم هر یک از این انواع کسب حرام را در طی مسائلی که جناب شیخ به 5 نوع اکتساب محرم را تقسیم میکند و تنویع میکنه. النوع الاول الاکتساب بالاعیان النجسه عدا مستثنی. نوع اول اکتساب به اعیان نجسه هست، مثل بول و خمر و امثال ذلک، بجز اون چه که استثناء شده است، که انشاءالله در جلسه بعد وارد مباحث نوع اول خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.